این مصوبه رو رعایت میکنن. در ادامه نوشته برخی اپراتورها این مصوبه رو رعایت نمیکنن که این مسئله رو باید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کنن.
پیگیری خیلی مهمه.
البته این نکته رو هم متذکر میشم
عزیزم، به اطلاع همگان باید برسونیم.
بله، هدف ما از صرفه‌جویی در مصرف اینترنت به خاطر نرخ اینترنت نیست. ما میخوایم از فضای مجازی کمتر استفاده کنیم و بیشتر در فضای واقعی باشیم.
چقدر زیبا صحبت کردی عزیزم. ضمناً این بسته 3 گیگابایتی قیمت قبله.
بابا قیمت قبل دیگه بسته نداشت؟
نه عزیزم. پس از حالا به بعد
هیچی مصرف نمی‌کنیم. عزیزم بهینه مصرف کردن یعنی درست مصرف کردن. اینترنت که جزء انرژی نیست. چی گفت بچه؟
گفت چقدر خوبه که اینقدر ما گزینه داریم برای صرفه‌جویی.
بله توجه کردید، ما داریم به سمتی میریم که تمام انرژی ها از برق، گاز، آب گرفته تا انرژی گوشی گرفتن تو دست و رانندگی کردن و انرژی نشستن پای سفره و غذا خوردن و همه رو ذخیره میکنیم. منظورم در مصرفشون صرفه جویی میکنیم دیگه. از این بهتر شما شب سبک بخواب صرفه جویی کن، صبح سبک بیدار میشی.
خانم بابا که شام میخوریم؟ عزیزم شام سبک.
بله البته این نکته رو بگم، هدف از صرفه‌جویی در مصرف شام فقط سلامت محوره.
خب عزیزم سفره رو جمع کن. هیچی نیوردی؟
گفت مامانت سبک، یادت باشه هر چیز خالی خالی نیست، پر از حرفهای پره.
عزیزم از وقتی کمتر سر تو گوشیه حرفای قشنگتر میزنی.
حس میکنم مال سبک بودن معدمه. چقدر ما خوشبختیم.
البته اینایی که عرض کردم شوخی بود، صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم برای خودمون خوبه هم آیندگان. به هر حال این انرژی ها یه روزی تمام میشن، خب چرا برای تمام کردنش بعضیامون عجله داریم؟ خب اینم از چهارخونه، خیلی خیلی مخلصیم، خداحافظ.
وقتی از صرفه‌جویی و مدیریت منابع انرژی میخوایم صحبت بکنیم، شاید فکر کنیم که این به معنای کم کردن مصرف، اما درست مصرف کردن و جلوگیری از هدر رفتن انرژی بهترین شیوه مدیریت مصرف انرژی. امتحانش هم کار سختی نیست. آقای جهانگیری به 30102 پیامک ارسال کردن و گفتن که ما باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. چرا؟ چون وقتی که مصرف میکنیم و تموم میشن میلیون ها سال طول میکشه که دوباره تشکیل بشن، پس میتونیم از انرژی های تجدید پذیر کمک بگیریم. خانم لیلا از فسا، سلام، صبح شما هم بخیر باشه. گفتن متاسفانه خیلی هستن که صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو انجام نمیدن و بازم متاسفانه به خاطر اینکه لقب خسیس بودن رو یه ده به دیگران اطلاق میکنن، باعث میشه تا افراد بیشتر مصرف بکنن تا در چشم دیگران خسیس نباشن. اگه هر کسی که آینده نگر باشه و فکر همون لحظه نباشه، صرفه‌جویی خیلی خوب جا میفته. فاطمه خانم اکسیری در همین مورد گفتن که منابع انرژی ما محدوده و آیندگان هم به این منابع انرژی نیاز دارن، پس باید در مصرف اون صرفه‌جویی بکنیم.
صفحه روز.
بله رسیدیم به بخش صفحه روز در برنامه به زندگی سلام کن و امروز یک شنبه این افتخار رو دارم که گفتگوی خودم رو شروع کنم با جناب آقای دکتر حسین سامی عزیز که با افتخار در خدمتشون هستم. آقای دکتر صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
صبح شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان و همکاران در شبکه رادیویی سلامت، به ویژه شما همکار گرامی جناب آقای شجاعی.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب آقای شجاعی، می‌دونید که ما موضوع فناوری‌های روز تو زندگی روزمرمون هر روز داره آثار بیشتری از خودش نشون میده. بحث خریدهای اینترنتی جایگزین خریدهای حضوری شده و و موضوعی که ما در شبکه رادیویی سلامت باش رو در رو هستیم موضوع خرید دارو به طریق اینترنتی هست که به طور کلی غیر قانونی است. حالا چرا غیر قانونی این رو قلمداد کردن؟ به دلیل مشکلاتی در بحث توزیع و تأمین دارو از منابع خاص هست. از طرف دیگه هم که کسایی که به طور روزمره دارو استفاده میکنن، خیلیشون افراد ناتوانی هستن که شاید نتونن از خونشون به راحتی خارج بشن، هم باب ترافیک، هم آلودگی هوا، هم مسائل رفت و آمد که تو تهران ممکنه و شهرهای بزرگ البته هزینه های خیلی زیادی داره. بله. و شاید خرید اینترنتی دارو راحت تر باشه، اما این مشکل ابهاماتی داره، نقاط تاریک فراوانی داره و تا اندازه‌ای مسئولین رو نگران کرده که این هم یک جور بومی سازی فروش دارو بشه و مشکلات زیادی رو به وجود بیاره. و امروز در این مورد میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو، که اطلاعاتی رو در این زمینه به ما بدن. نمیدونم ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر اسماعیلی هم بله برقرار شده. خدمتشون سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
بنده هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، نمیدونم تا کجا صحبت من رو شنیدید یا از کجا شنیدید. من یک مقدمه ای رو در مورد توزیع اینترنتی دارو و مسائل قانونی که مترتب بر اون هست گفتم و شما در جایگاه سازمان غذا و دارو، جایی که به هر حال همه این موضوعات به اون برمیگرده، نشستید و در مقام مشاور رسانه رئیس سازمان از شما اطلاعات بیشتری رو می‌خوایم.
خدمت شما عرض کنم ما در زمینه فروش اینترنتی دارو کاملا از لحاظ قانونی سازمان غذا و دارو کار غیر قانونی میدونه و به هیچ عنوان اتفاقاتی که متأسفانه الان در این زمینه داره میفته رو تایید نمیکنه، چون دارو یک کالاییه که نمیشه به هر طریقی تهیه کرد یا از هر مکانی یا از هر منبعی رو تهیه کرد و به مصرف رسوند. دارو باید از یک محل مجاز با قیمت مجاز زیر نظر مسئول فنی مجاز داروخانه به بیمار عرضه بشه و متاسفانه اتفاقاتی که داره الان در برخی از پلتفرم‌ها در قضیه فروش دارو اتفاق می‌افته، تمام این الزامات اصلی که متضمن سلامت و ایمنی بیمار هستش رو زیر سوال می‌بره و به همین خاطر سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه رگولاتوری کاملا با این موضوع مخالف است، چون داروهایی که داره از این طریق از طریق فروش اینترنتی بعضاً به دست میاد داروهایی هستن که اصالت ندارن، یعنی اون اصالت سنجی که در سامانه تیتک انجام میشه و بر مبنای اون ما اطمینان خاطر پیدا میکنیم که این دارو کیفیت و ایمنی لازم داره و وزارت بهداشت تاییدیه داره. این انجام نمیشه، داروهایی که خارج از وزارت هستن داره عرضه میشه و معلوم نیست که از کدوم محل داره تهیه میشه، آیا داره از سوپرمارکت تهیه میشه، آیا داره از دستفروش تهیه میشه، آیا داره از قاچاقچی تهیه میشه.
درست.
و با قیمت غیر مجاز دارویی که قیمت مسبب 62500 تومانه اخیراً توسط این پلتفرم قیمت 650000 تومان فروخته شده، یا دارویی که قیمت مسببش 92000 تومانه با قیمت 900000 تومان به فروش رفته برای مصرف کننده، دارویی که نه اصالت داره نه از کیفیتش مطمئنیم و برخی از اونها نمونه اصلی در کنار نمونه که در اصل این پلتفرم فروش گذاشتیم کاملا نامنطبقه. مثلا ویالی رو به فروش رسوندن که کاملا کدره و هیچ گونه شفافیت داخل این ویال نسبت به نمونه اصلی شما نمیبینی و این خطرات رو داره. ما به صورت کلی به صورت نظام رگولاتوری معتقدیم از لحاظ دارو سازیم، ما دارو سازو معتقدیم که دارو یک سمه، این سم زمانی که بدن نیاز داشته باشه بهش زیر نظر پزشک و دکتر داروساز که مسئول فنی داروخونه میشه باید به بدن بیمار برسه تا اثرات درمانیش بذاره. خب. ولی اگر خارج از این باشه برای بیمار
آقای دکتر عوارض جانبی وقتمون محدوده و وقت گرانبهای شما هم ارزشمند، ما میخوایم اطلاعات بیشتری بگیم. ما خیلی وقت خرید اینترنتی کردیم و دیدیم چیزی که به دستمون میرسه با چیزی که تبلیغ میکردن متفاوته، پسش فرستادیم. بیماران در مورد دارو اینها اطلاعاتی ممکنه نداشته باشن و اعتماد میکنن. اولا که برای ما جای سواله که وقتی غیر قانونیه چرا به یه پلتفرم اجازه داده میشه که این کار انجام بده. و خب برای خیلی مسائل اینها برای قانون هست و میتونه از ابزار قانونی استفاده کرد. اما حالا اون مسیر رو شما طی میکنید تا به جایی برسه که ما هم حتما پیگیرش میشیم. اما نکته که وجود داره اینه که هر کالا یا خدماتی که در بازار اقتصاد ارائه میشه بر پایه یک نیاز هست. در واقع یک نیاز هست که این خدمت یا کالا رو ایجاد میکنه و در اختیار مردم قرار ده. این زبان تجارت و زبان اقتصاده. این نیاز الان وجود داره که بیماران به یه نوعی داروی خودشون از راه دور تأمین کنند و طبیعتاً اگر سازمان غذا و دارو این راه رو نمیپذیره باید رایه جایگزینی رو ارائه بکنه. ما خودمون به فکرمون رسیدیم، برای ماهایی که توی متپا کار میکنیم و هر روز نسخه مینویسیم، فکر میکنیم که خب چه خوبه که ما از همونجا که این نسخه الکترونیک رو ثبت میکنیم این رو ارجاع بدیم به نزدیکترین داروخونه ای که نزدیک خونه اون فرد بیمار هست و بگیم برو این داروخونه کنار خونتون این نسخه رو دریافت کرد و به هر حال یه سرویسی رو حساب شده یا برنامه‌ریزی شده برای تو طراحی میکنه که تحت نظر او دارو برای شما بیاد. شما رایه جایگزین دیگه‌ای رو به طور کلی ارائه کردید در مورد تحویل دارو در به منزل و طبیعتاً نقطه پایان رو از یک مکانیزمی در ذهن دارید. در این مکانیزم برای ما توضیح بدید آقای دکتر.
ببینید ما در این زمینه نکته مهمی رو فرمودید شما. ما در این زمینه حدوداً بیش از یک سال داریم مطالعات مختلف رو انجام میدیم. با زینفان مختلف صحبت میکنیم، به صورت پایلوت با دو تا سازمان های بیمه‌گر دولتی که میخواستن دارو رسانی در منزل رو تو بحث لوجستیک هم نقش انجام بدن، اینها رو داریم الان یک سال خورده داریم پیش میبریم و دنبال میکنیم. این خطاها و نواقصش رو کاملا احصا کردیم و به آیین‌نامه رسیدیم که این آیین‌نامه پیشنویسش آماده شده، تدوین شده، نظر خبرگان گرفته شده، الان در حال اصطلاحاً آماده سازی زیر ساختای حوزه فناوری اطلاعاتش هستش که زیر نظر دستگاه حاکمیتی با مدیریت داده که بسیار بحث مهمی هست و داده های سلامت بیماران فقط و فقط باید دست حاکمیت باشه، دست هیچ بخش خصوصی یا پلتفرمی نباید باشه. این هیچ الزام در قانون ما از خواهی میکنم یه ذره
خدا سلامت
اطلاعات دارم و این مدیریت داده کاملا دست حاکمیت باشه. همون نکته که اولتون فرمودید، جوری نباشه که برای بیمار تقاضای القایی ایجاد بشه، یک مسیر مشخص و امن برای تهیه دارو برای بیمار این مسیر ایجاد بشه. این مسیر داره الان توسط سازمان غذا و دارو ایجاد میشه. پس سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان مخالف رشد فناوری و تکنولوژی تو حوزه سلامت نیستش، ولی باید تمامی الزاماتش رعایت بشه تا ما اطمینان پیدا کنیم از لحاظ رگولاتوری که این مسیری که ما بهش مجوز داریم و داریم روش نظارت میکنیم مسیری هست که باعث حفظ کیفیت دارو و همچنین ایمنی و سلامت بیمار میشه و بیمار میتونه همون دارویی که میره از داروخونه رو دریافت میکنه همون دارو در به منزلش اصطلاحاً بهش تحویل بشه و بتونه دریافت بکنه. سازمان غذا این کارو داره انجام میده و پیگیری های لازم رو به صورت بین بخشی دستگاه های مختلفی درگیر هستن داره دنبال میکنه. انشاءالله به نظرم تا آخر سال اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد تا ما بتونیم این کار رو انشاءالله استارتش رو بزنیم.
ما امیدوار هستیم که سازمان غذا و دارو به ویژه به پزشکان اعتماد بیشتری بکنه و به نوعی مطب‌ها رو هم درگیر این کار بکنه. مطمئن باشه که اگر از طریق افرادی که نسخه صادر میکنن این چرخه انتقال دارو به بیمار اتفاق بیفته خاطر جمع‌تر به خاطر خود شما.
مبنای سازمان غذا و دارو در آیین‌نامه اینکه دیده مبنای اصلیش نسخه الکترونیکه.
بله خب
این نسخه که از طرف پزشکان صادر میشه و بر مبنای اونه که دارو رو قرار به بیمار حداقل در وهله اول تحویل داده بشه، چون شفاف‌ترین و مشخص‌ترین زمینه در این هست بحث تجویز فعلا نسخه الکترونیکه است.
درست. جناب آقای دکتر اسماعیلی خیلی ممنون هستیم از زحماتی که شما و همکارانتون هم در سازمان غذا و دارو میکشن، بی نهایت سپاسگزاریم. میدونیم که وقتی یه سرنگ کم میشه چقدر تحت فشار هستین، سرم کم میشه چقدر تحت، یا یک آنتی بیوتیکی که بی مورد استفاده میشه و در بازار به طور ناگهانی کم میشه چقدر مورد سوال قرار میگیرید. امیدواریم که مشکلات کم بشه و با حمایتی که از طرف همکارانتون در کلینیک ها و مطب ها و درمانگاه ها میشید مشکلاتتون هم روز به روز کمتر بشه. سپاسگزاریم از این که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب همکار عزیز،
ارادت دارم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم.
شجاعی، این مشکلاتی هست که ما داریم.
بله.
البته مشکلات نسخه الکترونیک هنوز هم که هنوز رقابت خودش باقی هست و حالا انشالله در فرصت‌های آتی به اون هم میپرسیم.
امیدواریم انشالله که روز خوبی هم داشته باشید آقای دکتر. من با شما خدافظی.
خدا نگهدار همگی.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
هر رسانه داستانی رو برای ما روایت میکنه، اما اینکه متوجه بشیم که یک رسانه داستانی که میگه واقعی، راویش واقعیه یا نه، به سواد رسانه ما مربوط میشه. سواد رسانه عزیزم به ما کمک میکنه تا بتونیم متوجه بشیم اطلاعاتی که یک رسانه در اختیار ما به عنوان مخاطبش قرار میده تا چه اندازه درست و مطابق حقیقته.
خدا رو شکر که این کرونا برها کمتر و کمتر شد
دیگه. گیرونی ناموت کنه.
گفته در این ماجرا سامانه سوخت 3 بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو بروری.
موج نو، آگاهی، سواد، دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
برای درک و فهم فعالانه و انتقادی تلویزیون، این رسانه همگیر 4 روش پیشنهاد شده که هر کدوم به درد بخشی از برنامه‌های تلویزیونی می‌خورن: روایت شناسی، نشان شناسی، تحلیل گفتمان و روانکاوی. ما در جهانی از نشانه ها زندگی می کنیم. تفاوت بین نشانه ها باعث می شه تا ما اونها رو درک کنیم. برای نمونه، واژه های درخت و سنگ به لحاظ ظاهری با هم فرق می کنن. هر برنامه تلویزیونی و رادیویی هم از مجموعی از نشانه ها توی روابط دوگانه همنشینی و جانشینی تشکیل شده که این نشانه ها هر کدوم پیام های خاصی رو ارسال می کنن. آقای دکتر احمد کارخانه، دبیر نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. ما در جهانی از نشانه‌ها زندگی می‌کنیم. تفاوت بین نشانه‌ها باعث میشه که ما اونها رو درک کنیم. یادمون باشه که هر نشانه از 2 قسمت دال و مدلول تشکیل شده. دال شکل ظاهری کلمه و یا تصویر ظاهری یک پدیده است و مدلول ذهنیتی است که ما در مورد اون کلمه یا تصویر داریم. دال موجودیتی فیزیکی است که معنا رو به دوش میکشه و این نشانه ای است که ما اون رو به روی کاغذ و یا صدایی بر روی هوا و فضا میبینیم و میشنویم. اما مدلول امری ذهنی و مفهومی است که معنای دال هست و با حداقلی از همسانی در بین تمامی کسانی که در یک فرهنگ زندگی میکنن ارتباط رو ممکن میکنه. اما نشانه کلیتی به هم پیوسته از 2 جزء دال و مدلول هستش که ما اون رو به عنوان ساختار دلالت یاد میکنیم. یادمون باشه که نشانه ها با 2 روش جانشینی و همنشینی با هم ترکیب میشن. جانشینی انتخاب از میان نشانه های همسطح هست که جای همدیگر رو میگیرن. برای نمونه اشکال مورد استفاده در تابلوهای راهنمایی و رانندگی مثل مثلث ها، دایره ها و حتی رنگ های مختلفی که دارن اشکالی از جانشینی هستن که در موقعیت‌های مختلف فقط یکی از اونها انتخاب میشه. اما شیوه دوم همنشینی هستش. همنشینی پیامی است که نشانه‌های انتخاب شده در اون با هم ترکیب میشن و در نهایت پیام معناداری رو میسازن. اما چگونه از نشانه شناسی برای تحلیل برنامه‌های تلویزیون استفاده کنیم؟ هر برنامه تلویزیونی از مجموعه ای از نشانه ها در روابط دوگانه همنشینی و جانشینی تشکیل شده. ما ابتدا باید نشانه های فنی رو پیدا کنیم. برای نمونه هر کدام از حرکت های دوربین، نوع نماها و نوع فیلمبرداری نشانه های وجود داره که پیام های خاصی رو میرسونن. زاویه روبه پایین دوربین معنای تحقیر هستش، زاویه روبه بالا که سوژه رو بالاتر از لنز دوربین قرار میده به معنی بزرگی و قدرت سوژه هستش، نمای نزدیک احساسات سوژه رو نشون میده و هر کدوم از عناصر مثل رنگ ها، نور پردازی، اندازه کادر و قرارگیری سوژه ها در کادر و غیره دارای پیام هایی هستن که میتونیم با استفاده از اونها پیام کلی رو درک کنیم. در مرحله دوم وارد نشانگان اجتماعی میشیم. نشانگان اجتماعی مثل نحوه گیریم، لباس و محل فیلمبرداری هستش. اما سومین مرحله نشانه های ایدئولوژیک هستش که در این مرحله هر نشانه بار معنای ایدئولوژیک و فرهنگی خاصی داره. مثلا نقش های منفی با لباس سیاه چهره های ترسناک و زخم خورده نشون میدن، اما نقش های مثبت با رنگ و نور سفید، لباس مرتب و چهره های معصوم و جذاب نشون داده میشن. خدا یار و نگهدارتون باشه.
امروز و در برنامه به زندگی سلام کنه رادیو سلامت از شما پرسیدیم که چرا باید در مصرف انرژی هایی که در اختیار داریم صرفه جویی بکنیم. جالبه بدونید عزیزان که خانواده ها از انواع حامل های انرژی برای روشنایی منازل، استفاده از وسایل و تجهیزات الکتریکی، ایجاد حرارت و برودت، پخت و پز و موارد دیگه استفاده می کنن. و حدود 34% حامل‌های انرژی کشور مثل برق، گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی در خانواده‌ها مصرف میشه که این مقدار مصرف درصد قابل توجهی و جالبه بدونید که تقریباً 75% این سبد انرژی رو گاز طبیعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تشکیل میده. و از اونجایی که بخاری های گازسوز سهم اصلی رو در گرمایش منازل ما به عهده دارن، باید هر سال قبل از استفاده از درست کار کردن این بخاری ها خواهش میکنم مطمئن بشین. و البته که استفاده از درزگیر در این فصل سرد سال، استفاده از پنجره های دو یا چند جداره، آیخکاری لوله های تأسیسات و سیستم تولید آب گرم، آیخکاری دیوار های خارجی ساختمونا، اینا مواردیه که نقش زیادی در بهینه سازی مصرف انرژی داره و بررسی ها و آمارهای سال های اخیرم نشون داده که متاسفانه توجه زیادی به این موارد از طرف خانواده ها نشده که نشده. و این نکته هم خدمتتون عرض کنم که دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی با بیان اینکه آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ در کشور ماست، گفتن که آلودگی هوا سالانه 7 میلیارد دلار به کشور خسارت میرسونه. و این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که موتورسیکلت‌ها مهمترین عامل آلودگی هوا در کشور عزیز ما ایران هستند.
به نام خدا سلام بر شما. خب
مدل ها و نقشه ما نشون میدن که امروز
بارش شدید باران، احتمال بارش تگرگ هم در این مناطق وجود داره.
شدت بارش ها عمدتا در نیمه جنوبی کشورمون
برای امروز در گرمترین ساعت دمای 25 درجه بالای
آقای نقشین عزیز، کارشناس محترم سازمان هواشناسی، سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. خیلی ارادت دارم قربان.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی، خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت هم عرض سلام دارم. صبح بخیر عرض میکنم
از این لحظه خیلی عزیز، از این لحظه حدوداً 3 دقیقه سراپا گوشیم که از شما بشنویم و بدانیم و آگاه بشیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که سردترین مرکز استان امروز صبح شهر کرد بود که 6 درجه زیر صفر رو گزارش کرد. بجنورد هم 5 درجه زیر صفر شد. امروز فعالیت سامانه جنوبی با ورود این سامانه جنوبی به استانهای بوشهر، فارس، کرمان و دامنهای زاگرس جنوبی و مرکزی رگبارای پراکنده در این مناطق رو خواهد داد، اما فردا این سامانه تقویت میشه و علاوه بر فارس و کرمان بخشایی از خوزستان، یزد، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی رو در بر میگیره و سبب رگبار، رعد و برق، باد شدید موقت و در مناطق مستعد گرد و خاک و روی ارتفاعات زاگرس هم برف خواهیم داشت. سه شنبه این سامانه بارشی بارش‌هایی به صورت پراکنده در کرمان، هرمزگان و سیستان، بلوچستان ایجاد می‌کنه و از کشورمون خارج میشه. فردا و پس فردا استان‌های ساحلی شمال هم بارش پراکنده رو خواهند داشت. سایر مناطق کشورمون تا پایان هفته جوی آرام برایشون پیش‌بینی می‌کنیم که در حقیقت موجب افزایش غلظت آلاینده ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مثل کرج، تهران، قم، اصفهان، عراق، مشهد و تبریز خواهد شد و در حقیقت دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هشدار سطح زرد رو برای این شهرها صادر کردیم. در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد میتونه شرایط آلودگی هوا تا ناسالم برای تمام گروه ها هم افزایش پیدا کنه. توصیه میکنیم مدیریت بهینه در مصرف سوخت های فسیلی، چه منابع متحرک و چه ثابت، کاهش تردد غیر ضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز به ویژه سالمندان، کودکان، افراد با سابقه بیماری های قلبی و تنفسی و پایش مداوم ایستگاه‌های سنجش آلودگی میبایستی که انجام بشه. برای تهران طی 3 روز آینده بیشینه دما 14، کمینه دما حدود 4 یا 5 درجه خواهد شد و در 5 روز آینده تهران غبار محلی خواهد داشت. من در خدمت
خیلی متشکرم جناب نقشین عزیزم، ممنونم از این مدیریت زمان. انشاءالله که روز خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
و اما رفتارهای کوچیک و بزرگ ما میتونه سهم عمده‌ای در کاهش مصرف منابع انرژی داشته باشه. انرژی یکی از مهمترین ارکان پیشرفت صنعتی و رشد اقتصادی هر کشوره و در کشورهای توسعه یافته مردم دقت زیادی در مدیریت مصرف انرژی دارند. تا حالا از خودمون پرسیدیم که ما چقدر حواسمون هست تا منابع ارزشمند انرژی رو به هدر ندیم؟ و ای کاش طوری روی این زمین قشنگ زندگی کنیم و از منابع انرژی به گونه استفاده بکنیم که نسل‌های بعدی از ما به عنوان نسلی که آگاهی کامل نسبت به مدیریت منابع انرژی داشته یاد کنند. در صد خیلی متشکریم که حواستون به این نکات مهم هست. دوستتون داریم. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. روز خوبی هم داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.
نگاه پرمهر خدا همراه لحظه هایتن.
صبح ها لباس آرامش بتن کن، دست هاتو باز کن، چشم هاتو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی
سلام سلام عاشقی سلام عاشقی عاشقی سلام سلام زندگی سلام زندگی زندگی سلام